کدوم نمیتونیم نشون بدیم که آقا مثلا خب این با این مأخذ تو این مقطع اینجوری اجرا شده. ما الان روایت میرزا عبدالله رو توی نوار یه چیزی گوش می‌دیم یا ردیف کریمی رو، خب
بله.
یا مثلا اگر دورینگ میاد مثلا یه سری داستانای این چنینی میگه بله. و بعد داری ما بعضی تا، ولی ما به شکل دستگاهی مثلا شما قبل کار آقای مشکاتیان در مثلا همایون بیداد شما یه دستگاه همایون کامل رو مثلا تو دهه 30 به من نشون میدید 40 نشون بدید، نیست همچین چیز.
درسته.
همین شوری که الان شما گوش کردید این مقدمه شور زلفی هادی گزلوف که 1947 فوت کرده در 70 سالگی. یعنی اگه این تو 20 سالگی هم یاد گرفته باشه این شور تمیزترین شوریست که شما میتونید توی منطقه ما گوش کنید که از زلفی هستش. خب این رو هم بردن آکادمیکش کردن، بردن بیش از 100 خورده سال. همین الان ما الان سالن هایی داریم در آذربایجان باکو که ساختشون 150 سال 200 سال قبله، هم در دوره تزار به توسط آلمان ها هم بعد از دوران سوسیالیست ها این اتفاق افتاده. در صورتی که ما الان تالار رودکی مال دهه 40، یعنی بچه‌ای که مثلا متولد سال 45 46 باشه از همون موقع است. اگر چیزایی هم اجرا داشتیم مثلا یا به عنوان تکیه ها یا محول ها خونه فلان حاجی یا خونه فلان تو بخش خصوصی یا مثلا نهایتا تو دربار مخفی، اونم چون کلا قاجاری اصلا مخفی بوده. مثلا من یه روایتی مثلا میگم، این بحثی که خیلی ظریف هستش و من بهش پرداختم، یعنی همه جای هم این طرف رو همون طرف رو سعی کردم که ببینم و همیشه هم چون من اصلا معتقدم که این یه دریایی است که تا نفس داری باش به صورت توش بتونی شنو بکنی، اگه نتونی واقعا حتما خفه خواهی شد توی دریای بی‌کران موسیقی. ما باید حتما بتونیم نسل‌های بعدی هم همین رو ببینیم. مثلا ملا رحیم اصفهانی خوب میخونده، روایت هستش که مثلا تاهزاده که خیلی هم احترام میذارم بهش و خیلی هم خواننده برجسته‌ای هستش، میگن از ملا رحیم یاد میگیره. ملا رحیم مثلا از آقای تاهزاده خیلی بدش میومد، اصلا جلویش رو نمیخونده. حالا جالب توجه که بعضی وقتا ممکنه مثلا دو سه مورد این اتفاق افتاده که ایشون میومده پشت پرده آقای تاهزاده میشه اونجا، یه دفعه اون مثلا تاجر یا اون میزبان مثلا از ملا رحیم خواهش میکرده آوازی میخونده، بعد ایشون خب حالا شما بگید امروز نوت میذاری جلوی کسی که یه چیزی یاد بگیره سه ماه طول میکشه رو یاد بگیره، چه شکلیه؟ ممکنه توی یه شب که اون آوازی میخونده فلان گوشه رو بخونه بعد تاهزاده بیاد روایت کنه من قبول کنم.
درسته.
لذا ما اون چیزی که داریم میگیم یه سری فرضیه است. یعنی ما باید وقتی راجع به علم صحبت میکنیم، موسیقی علمه، مثل پزشکی، مثل مکانیک. یعنی اگر این علم نباشه اون وقتی که بحث میشه اون چیزهای احساسی و چیزهای تعصبی که بعضن هست. ما برای این موضوع که به هر حال لحنها چه شکلی به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه، خب ما فضولی رو هیچ وقت در ایران نشدیدیم که اصلا مثلا وقتی وزنی میخوایم نگاه کنیم، مثلا شما به عنوان مثال صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد بنیاد مکر با فلک حق باز کرد بازی چرخ بشکندش بزه در کلاه زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. حافظ اونجا میگه ای سران حالم بو استقنا سؤالم نان نسود، حالم ایلستن سوال اما اشت مستن جواب. ما این سبک اشعار آذربایجانی رو نشنیدیم، کمتر شنیدیم. همین تصدیفی که من از شعر شهریار خوندم، شهریار خب بدونید که اصلا اسم خودش هم از حافظ وام میگیره و اساساً عاشق حافظه و شما میدید اینجا گفته چخلار اینجیک دیکیسن اونلارا ناز ایلمیسن من ده اینجیک کیسن منیم نازمه آز ایلمیسن اتمیسن نازی بو ویرانه کنلده سلطان اوین آبادولا درویشه نیاز ایلمیسن. حالا این با این وحصا با این متود، حالا وقتی من میگم اونجا سگاه سگاه چارگاه چارگاه شور شوره، بعد استفاده دقیق و فنشناسانه از موسیقی استفاده بشه تا کار، همیشه من میگم هر کاری قضاوتش با مردمه ها، ما تا مردم هم یه بخشی داریم که تو هر زمینه‌ای نمیتونن به شکل عام وارد بشن، اگه بشن وقتی یه تخصص میره جای دیگه قرار میگیره. هر کاری تخصص خاص رو داره. من هم چون اساساً به عنوان یه هیته تجاری تو این سیستم اصلا نگاه این چنین ندارم، بیشتر کار تحقیقاتی کردم. یعنی این کارهایی که شما گوش میکنید و حتی کنل آنسامبل اصلا دلنوازان که گذاشتیم، چون ما تمام کنسرت هایی که در تمام دنیا گذاشتیم تمام درآمدهاش به خیریه ها میره. یعنی هیچ گونه کسی منتفع از این قضایا نمیشه.
بله، بسیارم عالی. خب نظرات آقای ششپولکی رو هم بشنویم.
من در این رابطه، یعنی پیرو این بحث، میخواستم یه نکته رو به ذهنم رسید که اشاره کنم، اینه که و اینو دونستنش باز برای شنونده ها خیلی مهم هست که مقام و مقام کاملا یعنی دو بحث متفاوته و هر دو در آذربایجان
وجود داره،
با به قول معروف موضوع با تعریف خاص خودش. و حالا در رابطه با ساز عود استاد گرمرودی صحبت کردن و اصلا لحن برحال عودی که در ایران و آذربایجان وجود داره که کمتر شنیده میشه. یکی این نکته رو میخوام یادآور بشم که یکی از اتفاقای اخیر این کنول آنسامبل یا گروه دلنوازان اینه که حالا توی حوزه آذربایجان بخش دانشگاهی حتی بخش رسانه‌ای از ایشون به عنوان نفس تازه موسیقی آذربایجان یاد میکنن، اینه که از اون حالت اوچلوک ستایی گروه رو خارج میکنن که یک تازگان اونجا و قاوال و صداهای بم رو و این ترونانس و بالانس صدای بم تو ارکست یکی از
رنگ‌آمیزی جدید ایجاد میکنن.
بله، که توی کارها احتمالاً دقت کردین مثلا تار و بم تار، کمونچه بم کمونچه،
در این حال شبیه مثلا چیز دیگه هم نبودش که مثلا ما قبلش ممکن بود در ایران شنیده باشیم.
بله نه نه، و اینکه حالا ساز خود عود به عنوان یک ساز بم محوری و حتی توی حوزه کوبه‌ای در کنار نقاره آذربایجانی بم نقاره هم استفاده میشه و این صدادهی و این سوناریته خیلی پوریزو که ما میشنویم به خاطر این طراحی و استفاده از صدای بم هست که حتی توی خانش و توی آواز به قول معروف توی آذربایجان حتی توی آوازم این موضوع رو اونجا باز میبینیم کم داشتیم، اونجا توی همین حوزه نفس تازه قرار میگیره.
بله.
و نقش عود انقدر مهم بوده که حالا حتی به عقیده یکی از محققای بزرگ موسیقی آذربایجان رامیز زهرابوف معتقده که از خب خیلی رفرنس‌های قدیمی اینو داره که اصلا کلمه مقام یا همون مقام توی عربی که اطلاق میشه از یعنی پرده‌ای توی دسته ساز عود گرفته شده این کلمه.
جلیم.
یعنی ساز عود کسی کلیت این کلمه که حالا مقام یا مقام یا راقا توی هندوستان یا نوبا با این اسامی توی این گستره به هر حال وسیع ازش اسم برده میشه.
نام پردیش.
بله، این مقام توی چیز این مقام از یک پرده توی دسته ساز عود گرفته شده و نقش ساز عود و سونوریته بم یا باس توی گروه و اون به هر حال در گذشته هم خیلی زیاد بوده که ما تو خود آذربایجان حالا یکی از چیزایی که شاید به عنوان یکی از بخشایی شد مثلا توی حالا ضعف سونوریته اونورم بخوایم بررسی کنیم این بوده که اونجا این صدای باس خیلی کم استفاده شد، حتی خواننده ها همه میل به حالا مثال بله جناب آقای عالم قاسموف شد که مثلا چند وقت پیش ایشون دچار یک مشکل حنجره شدن که تو آلمان عمل جراحی کردن، یعنی فقط توی یک فاصله صدای بله یه اکتبای خاص و در صورتی یه مانورای حالا توی گامای بالای صدای باز خودش هم سخت‌تره و هم به هر حال یک جذابیتی رو که برای خود آذربایجانی ها ایجاد کرد توی خوانندگی کارهای امروزی که این نفس
کلیشه ها رو در واقع دنبال نکردن.
دقیقاً یه کلیشه که دائما شما ذهنیت بله. مثلا از موسیقی آذربایجان اینه که سریع
یه آدمی بالا حتما میخونه
بله بالا میخونه
یک رنگامیزی بله. در واقع آنسامبل خیلی مشخصی داره چیز دیگه درش
بله یک بله. مثلا با همون که اوچلوک خطاب میشه ولی این ارکستر خطاب میتونه برای خود ما این آنسامبل برای بررسی خیلی جذاب باشه.
در مورد اوت حالا با توجه به بحث صحبتم کوتاه کنم که نمونه اوت رو بشنویم. همیشه این بحث بوده خب این ترکیه اودو یه جوری برای خودش میزنه، سوریه یه لحنی برای خودش داره، عراق هم همینطور، حالا دیگه شمال آفریقا اونم متأثر از فرهنگ‌های عربی و خب همشون واژه‌های فارسی دارن به کار میبرن تو موسیقیشون. این نکته. ولی خود ما مجبور شدیم اینو بازسازی کنیم، چون وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ پیدایش اون سازی که در دوره ساسانی به وجود اومده، من تو تحقیقاتم راجع به اینکه چجوری عود به وجود اومد به نتیجه جالب حالا خیلی مفصل میشه صحبت میکنم راجعش، یه ریشه 3-4000 ساله داره که ساز دست کوتاهی بوده، همون نوازنده معروف کلاهداری که توی شوش به دست اومده داره از همون ساز میزنه، این پایه اولیش. یعنی خب میدونید شوش هم اون موقع با لرستان و با کرمانشاه و با 100% زاگرس شمالی در ارتباط بوده، بعد شاهانی که اونجا می اومدن در واقع شاهان زاگرس نشین بوده، همینطور زاگرس جنوبی
ده.
و این ساز بعدن در دوره اشکانی یه نمونه استش که دسته باز کوتاه شکل گلابی پیدا میکنه و رو به پایین ساز رو میگرفتن. خب ما اکثر سازهای این شکلی که تو تاریخ باستان پیدا کردیم یه مقداری توی بین النهرینه، یعنی غرب امپراتوری ایرانه
باید.
نه توی شرق امپراتوری ایران.
اصلا فارمز معتقد که اون اسم مزهره.
احسن.
فارمز اصلا معتقد که اون مزهره.
احسن.
که تو همون بخش به اصطلاح بین النهرین هست.
دقیقاً. و حالا اون چیزی که تحت عنوان دیوا که چینی‌ها بهش میگن دیوا، که مثلا حتی اینو ما یه سازی داریم که میگن که همون واژه بربط رفته به چین شده دیوا، یعنی نتونستن تلفظ کنن. اونم داریم که نظر گریشمنه که میگه دوره ساسانی رفته، که نگاه می‌کنیم همچون کوچیکه و شبیه احتمال حدس می‌زنیم اون چیزی که رو جام‌های نقره ساسانی هستش. خب به هر صورت این استفاده است تو موسیقی رسمی توی مینیاتورام داریم که دوره تیموری بوده، همچون که به دوره صفوی اواخر صفوی و شاه سلیمان صفوی نزدیک میشیم دیگه اثری از این ساز نیست، از دوره شاه عباس تقریبا ور میفته این ساز. و اینکه چجوری که توی فرهنگ آذربایجانی وجود نداشته باشه ولی تو ترکیه باشه،
بله
توی ترکیه آیا متأخره به نظر شما؟ نسبتا
میشه گفتش که به دلیل که خب میدونید که عثمانی ها 600 سال حتی مثلا بحث شما مساجدی که در جنوب سیسیل
بله
یا تو خود اسپانیا مادرید میبینید، خب اون مباحث تبادل فرهنگی توسط زور سیاسی عثمانی هاست تو اروپا.
درسته.
و خب خیلی ها معتقدن که همین گیتار اسپانیش هم پدر بزرگش
یه دورش
و بعد این به اصطلاح عود شاید یکی از سازهایی بوده که تو دربار عثمانی ها خیلی استفاده می شده و اصلا این واژه که خیلی عرفانی هستش اینا برمیگرده به اون نشست هایی که توی عثمانی ها وجود داشته و به این صورت بوده. ما خودمونم میدونید که چون تقارن همون دوره صفوی که شما میگید قبلش میشه مغول،
تیموری و بعد مغول،
چون اون دیگه اینقدر به اصطلاح ایران درگیر و اون چیزا هستش نمیشه سند درستی از اونجا پیدا کرد که آیا ما میتونستیم از این استفاده کنیم، برای همین که تو ترکیه هستش دوباره مثلا
یه مقدار از نوازندگان ایرانی هم فرار کردن رفتن به خاطر جنگ چالدوران، خیلیشون رفتن تو این اتفاق افتاد متاسفانه.
بله و بعد ما اینجا هم اساسا همین هر سازی رو جواب من به شما بگم بالاخره از یه نقطه یه کسی شروع میشه یه چیزای دیگه میگه. الان همین عود رو که آیشش بولیکو گفتن این واژه نفس تازه رو در آذربایجان یه محققی که 30 سال ادبیات زبان فارسی در مسکو درس میداده، خب یعنی یه محقق بسیار سرشناس موسیقی هستش، آکادمیش 7 ساله کتاب‌های بسیار جالبی داره. برای او خیلی جالبه که این عود چرا آذری صدا میده. خب برای اون خیلی حالا من پیشنهاد میکنم که به قول مولوی استفاده کنیم ازش، میگه گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یه بخش عود رو گوش کنیم با اجازه
حتما. چی میشنویم استاد؟
یه قطعه من زدم آنا جهانگیر جهانگیر رو هست برای این، البته من سارگلین نارم با اود زدم تنها، ولی اون آنا رو هم به دلیل که مادرها رو خیلی تو ماها شرقی ها مادر خیلی عزیزه، هم که این قطعه خیلی زیباست، هم که کاملا در سگاه هستش، در سگاه آذربایجان هستش، این برای اینکه نوع صدادهندگی رو بشنویم که کاملا آذربایجان هم به یادمون بیاد، فکر میکنم اون بد نیست.
به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
Thank you.
دوستان شنیدیم رته زیبای آذری رو با نوازندگی عود استاد فرامرز گرمرودی و ادامه میدیم به بحث. اگر بفرمایید آقای مجدی ادامه بحث رو.
چون بحث ملودی های فولکلور شد و ملودی های محلی و ملودی عاشقی همینطور در آذربایجان و جای دیگه، من یاد خب برشتاد یاد روایت افتادم از دوره شاه اسماعیل صفوی بعد از چالدران که عاشقا رو دعوت میکنه به جای نوازندگان مجلسی و بزمی. خب اونا روایت های تاریخی رو حتما تو جنگ هم شرکت کرده بودن، شعر هم ساخته بودن و بر اساس هوای خودشون، حالا هوای موقع چجوری بوده نمیدونیم، ولی این روایت شده تو کتاب های میثمی هست. بنابراین میتونیم بگیم عود سازی بوده که یعنی کلن ساز دست کوتاه، یعنی مزرابی دست کوتاه با توجه به امکاناتش و صدای بمتری که 100% به نسبت دست بالا داشته که میشد کوک بالا ببری، ساز بیشتر فضای بسته بوده. هیچ وقت ما نمیبینیم نوازنده ساز دست کوتاه، حالا این که من میگم دست کوتاه 3800 سال پیشم تاریخ داریم ازش، من تا اسمش من نبوده چیه، شکل متفاوت، تو فضای باز ما نمیبینیم، تو فضای باز ساز دست بلند داریم میبینیم. و اینجا که حتی خود من تو موسیقی باکو میشنم که مثلا امیروف میاد یه قطعه رو به افتخار عاشقا در واقع یعنی از اون ملودی ها استفاده میکنه، تأثیر موسیقی عاشقا با توجه به شما یه قطعه فولکلور نواخته بودین در موسیقی مقامات چجوری است؟ آیا موسیقی عاشقی در موسیقی مقامات تونسته تأثیر بذاره، مثلا ملودی ازش در واقع استخراج بشه که با ردیف مثلا فارسی و ردیف رسمی این طرف متفاوت باشه؟
اصلا میدونید که خود فکرت امیروف،
بله،
که این شور امیروف معروف و سمفونی های خیلی برجسته‌ای هم ساخته، پدرشون جمیل امیروف عود رو بر آذربایجان اون میاره. خودشون هم باز دهه 60 میلادیش اون موقع مثلا میشه به هر حال فکر کنم 1890 اینا که
پدرشون اواخر قرن 19
بعد تو اون مقطع خود جمیل امیروف عود رو میاره اونجا، ولی هم یزعیر و هم مخصوصا فکرت امیروف حتی در موسیقی کلاسیک هم از موسیقی عاشقا بسیار استفاده کرده، یعنی
مثلا مراوده داشته
و شاید اگر از کمتر آهنگساز و یا موسیقیدان آذربایجانی شما میتونید سوال کنید، کمتر میتونید بشنوید که عدم تأثیر موسیقی عاشقا. اونا سخت معتقدن که موسیقی عاشقا به اصطلاح ریشه بسیاری از ملودی ها و موتیف های زیبایی است که امروز حتی توی موسیقی کلاسیک آذربایجان هم هست، حالا به غیر از خود مثلا مقامات که استفاده میکنن، حتی بعضی تحریرها و ادوات تو آوازهای آذربایجان از عاشقا گرفته شده. و بعد خود این موسیقی چون خب یه موسیقی روایی است و بیشتر مثلا نسبت به هواها یا رنگهای آذربایجان که زیاد هم هست، مثلا هیوا مثلا به رنگ به نار هواسی هیوا هواسی، حتی با میوه ها با طبیعت اونا رنگ هایی رو دارن که به صلاح اجرا میکنن، از استفاده بسیار زیادی از موسیقی عاشقا میکنن که خیلی هم گسترده است در تمام زمینه ها.
بله.
یعنی حتی الان من تو بعضی از کارهای جاز موزیک آذربایجان هم شنیدم که بخشای میان از گپوز استفاده میکنن که عاشق ها رو بیشتر به صلاح مورد توجه خودشون قرار میدن به عنوان ریشه به صلاح
مهمتر موسیقی،
ریشه موسیقایی که به حال تو مناطقی مخصوصا عاشقای شاماخی و اون به صلاح یاگاراباغ خیلی خیلی به صلاح نمونه های بسیار بسیار بکری هستن.
بله.
از موسیقی قدیم که اونا میتونن استفاده کنن
در واقع با آذربایجان شرقی بیشتر مرتبطن،
البته اینا رو آقای شیشبلوکی بیشتر روش تحقیق میکنن.
بله. بله. من این نکته رو گفتم که فراموش نشه که الان توی حوزه مقامات یا حوزه کلاسیک شکل به هر حال جهانی و مطرح دیگه نمونه اپرای کوروغلو هستش که دیگه اصلا در سطح بین الملل یک اثر ماندگار است که بر اساس منظومه روایه کوروغلو هست که حالا تو قالب یک اپرای این شکلی با این عظمت و قدرت و به هر حال داره مطرح میشه. و اتفاقا این موضوع این که آذربایجان خیلی خوب میاد بر اساس موسیقی یعنی فولک، یعنی استفاده از اون ریشه های فولک، مل مایه های فولک تو حوزه های هم ادبیات و هم موسیقی اینو کاربردی میکنه، یعنی اون خمیر مایه فولک رو به خوبی ازش برای ساختن تندیسای تو قالب کلاسیک، تو قالب مقام و اینها به خوبی ازش استفاده میکنه. و چون صحبت از موسیقی هست که از چین این موسیقی حضور داره تا سر تا سر آسیای میانه، جنوب سیبری و آلتای و تا اوکراین و اینها و سر تا سر آناتولی، بله، تا اروپای شرقی که کوزوو، قبرس، یونان، بلغارستان، بوسنی، این محدوده به شکل جدی حضور داره و حالا تا محدوده های مثلا خاورمیانه مثل ایران و افغانستان و عراق و به هر حال این موسیقی گستردگیش اونجاست. حالا بخش روایی ادبی که استادم بهش اشاره کردن خیلی اهمیت زیادی داره، یعنی ما کوروغلو رو از همون اوغورای چین داریم تا همه محدوده‌ای که بله قشقایی که در جنوب استان فارس و تا مثلا بوسنی و هرزگوین ترکیه که اونجا هست، یا مثلا
توی اولگرام هست دیگه طبیعتا،
بله، مثلا حالا شاخصاش مثلا همون کوروغلو، غریب و سنم یا غریب شاه سنم، کرم و اصلی و به هر حال منظومه های خیلی زیادی که اینا مشترک هست بین این همه فرهنگ ها. و توی حالا سازبندی که حالا تو این محدوده ما ساز حالا تو محدوده آذربایجان ساز قپوز رو داریم و حالا با اشاره که شما فرمودین با اون دستان بندی بلند که به هر حال این قابلیت های اجرایی فواصل مختلف رو، یعنی این موسیقی فولک این گستردگی داره که به صورت طبیعیش این ساز دستان بندیش اینقدر فاصله داره که بتونه یعنی از پس هر نوع
در واقع بالا پایین
بله گامی بر بیاد.
دقیقاً دو تا ساز هم بوده، یعنی ما هم ساز دست بلند هم باز برای خودش خدمت داشت. ما همیشه فکر می‌کردیم سازهای منطقه حتما اون چوگل کوچیکه بوده، بعداً دسته متأخر بلند شد. نه قدیم هم باز
بله بله نمونه‌هایی هست که من خودم به شخصه توی یه موزه توی ایالت شیمکنت قزاقستان دیدم که حتی نسخه های دستنویس فارابی هم اونجا هستش که این ساز دست بلند اون زمان وجود داشته و با همون لفظ چوگور مثلا اونجا توی
یه نام هست که دست بلند کاسه خیلی کوچیکه.
بله بله
اونم جالبه.
بله
کاسه خیلی مثلا کاسه نهایتا 27 سانتی ولی دسته بندی سازه.
بله این تو حوزه چین مثلا نمونه این چیزی
دقیقاً ما نمونه اینو ما توی کاسه های باستان داشتیم، یعنی دسته 1500 سال پیش کجا بوده اینا تو مثلا لرستان و تو آذربایجان 100% نمونهاش بوده که حالا یه شکل دیگه ایش هم که شبیه گیتاره دست کوتاه توی ترکیه به دست اومده مال زنجیرلی.
بله
اونم خیلی جالبه که اولین شکل گیتاره که مثلا مال 3000 سال پیشه با کمال برگ. اگه موافق باشی قطعه عاشقی بشنم.
حتما
بحث عاشقا شد.
بله بله خیلی هم خوشحال میشم. عاشق
قربانی رو طبق معمول که من همیشه دوست دارم ایشونو.
بله بله چی میشنویم جناب مجدی؟
من چون انتخابشو میذارم به عهده استاد.
بله خواهش میکنم.
شما هر چی دلت بخواد بذارید آقا.
همه عاشق از همه عاشق حوالاره همش خوبه. بسیار.
Yer şey, ey kardeşi geri, görmez.